بدن به او. هرچی حکیم بود آوردن، هیچ کدوم نتونستن دوای دردشو پیدا کنن. شیر گفت: خب دوای دردش چیه؟ گور گفت: نیم فرسخ بالاتر از اینجا چوپانی منزل داره که گوسفندای چاق زیادی داره. علف مخصوصی رو میشناسه و به این گوسفندا میخورونه که جوشوندش با شیر دوای درد دختره. حرف گور که تموم شد، روباه به حرف اومد و گفت: در یک فرسنگی این آسیاب هم یک خرابه‌ایه که قصر و باغ پادشاهان قدیمی بوده. چشمه‌هایی هم بوده که آبادانی این باغ از اون بوده و حالا کور شدن. حیوانا حرفای خودشونو زدن و بعد از یکی دو ساعت از اونجا رفتن. چند دقیقه‌ای که از رفتن اونا گذشت، راه از پشت سنگی اومد بیرون و رفت پشت بوم آسیاب و دید بله، موشا و اشرفیا رو روی زمین پهن کردن و دارن روش می‌غلتن. زود یه سنگی برداشت و زد به پای یکی از موشا. اون یکی زود در رفت و رفت توی لونه. این یکی هم با پای شکسته خودش رو رسون به اون. راه هم اومد و تمام اشرفیا رو جمع کرد و توی خورجینش گذاشت و صبح رفت بیابون به سراغ چوپان. دید درست همونطوری که گرگ خبر داده بود، چوپانیست و گله از گوسفندهای چاق داره. رفت جلو سلام و احوال پرسی کرد و گفت: عمو جون، کمی از اون علفا که به این گوسفندا میخورونی به من میفروشی؟ چوپان گفت: من 50 اشرفی میخوام. راه اشرفی ها رو داد و کمی علف گرفت و رو به دروازه شهر روان شد. وقتی وارد شهر شد دید همه غصه دارن. از یکی پرسید: مردم چرا اینطوری افسردن؟ گفت: الان چند روزی دختر پادشاه بدحال شده و در بستر افتاده و خوب نمیشه. راه گفت: خب چرا براش حکیم نمیارن؟ گفت: بابا خدا پدرتو بیامرزه، یه حکیم دیگه توی این شهر برای نمونه پیدا نمیشه. پرسید: چطور؟ گفت: برای اینکه دونه دونه حکیما رو بالای سرش آوردن و چون نتونستن دخترشو چاخ کنن، پادشاه گفت که سرشونو ببرن. راه گفت: خونه پادشاهو نشون بده، من میرم دخترشو درمان میکنم. نشونی رو گرفت و رفت به طرف قصر پادشاه. به دربون باشی گفت: بگین حکیمی اومده برای درمان دخترت. پادشاه او رو به حضورش پذیرفت و گفت: اگه دخترمو درمان کردی، دختر و نصف دارایی مال تو، اگه نه جونت مال من. راه راضی شد. اومد اول دختر رو دید، گیاه رو جوشند و با شیر مخلوط کرد و به دختر خوروند و بعد از چند روز حال دختر رو به بهبودی رفت. بنابه وعده‌ای که پادشاه داده بود، بساط عروسی رو راه انداختن و 7 شبانه روز شهر رو چراغونی کردن. شب هفتم دست دختر رو گرفتن و گذاشتن.
خوش آمدید. افتخار این رو دارم که خدمت شمایی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید، در هر کجای این سرزمین که هستید، سلام و درود خودم رو خازانه تقدیم کنم و امید بر این داشته باشم که یک بار دیگر به بهانه دریافت آنچه که در روز دوم از بخش اجراهای صحنه‌ای جشنواره 41 بین‌المللی تئاتر فجر گذشت، یا بهتر بگم روز هشتم از روز شمار جشنواره گذشت، مطلع بشید، کنار ما باشید و تا پایان برنامه همراه و همدل با ما بمانید. آنچه تقدیم شما می شود از شبکه محترم چهار سیما و رادیو نمایش همزمان چیزی نیست جز تعظیم خازانه ما به ساحت تئاتر، این هنر قدسی انسانساز که میتونه برکت بخش محافل تمام کسانی باشه که فکر میکنن دلی در گروه هنر دارن و بالخواسته هنری که دیرینه اون مثال زدنیه. تئاتر چیزی نیست که من و شما بخوایم تعریفش کنیم، چیزی هست که من و شما عاشقانه دوستش میداریم و خوشحالیم که در این بزنگاه و با این بهانه، یعنی برگزاری 41 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، یک بار دیگر در خدمت شما هستیم. بنده با افتخار میخوام سلام و درود خودم رو تقدیم کنم به میهمان نازنین برنامه امشبمون، دبیر محترم جشنواره 41، آقای کوروش زارعی که خودشون از هنرمندان حوزه تئاتر هستند در این دوره مسئولیت دبیری جشنواره را به عهده داشتند که امروز و دقایقی مهمان این برنامه، یا بهتر بگم همگی با هم مهمان شما خواهیم بود، به بهانه در واقع فهمیدن آنچه که در این دوره خاص جشنواره گذشت. آقای زارعی عزیز، به برنامه خودتون، به تئاتر 41 و به جشنواره خودتون خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. من هم عرض سلام و ادب و درود بر شما و همکاران زحمتکشتون دارم، ملت شریف ایران، و امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنن.
زنده باشید. این که گفتم جشنواره خودتون، به طور مشخص اشاره به دیرینه در واقع تکاپوی شما در تئاتر به عنوان کارگردان، بازیگر و حالا فضاهای مختلفی که از جوانی تا کنون، نه اینکه الان جوان نباشید، دارم در واقع به روزگار دیرتر و دورتر اشاره میکنم، تا کنون داشتید و خدا رو شکر که در این عرصه در واقع موی هم سپید کردید و نهایتاً رسیدید به سکانداری دوره 41 جشنواره. چطور بود این سکانداری؟ جدا از این که احساس میکنم طبیعتاً یک خسته نباشید قرار باید به شما بگم، مخصوصاً با دیدن چهره خستتون به خاطر دوندگی هایی که خودم شاهدش هستم، ولی دوست دارم از زبان خودتون گزارش آنچه گذشت و شرایط و احوالات این دوره از جشنواره رو بشنوم.
حقیقتاً ماراتون تئاتر ایران، جشنواره بین المللی تئاتر فجر، یعنی از جشنواره تئاتر استانی شروع میشه. خب امسال هم بعد از سالها که جشنواره منطقه فجر در ما متوقف شد، دوباره امسال احیا شد
بعد از 7 سال.
بعد از 7 سال
جشنواره
منطقه هم اضافه شد. بعد از اون طرف بازبینی ها زنده، بازخوانی ها و بخش های مختلف جشنواره
و جشنواره تولید محور،
تولید محور و تایم جشنواره هم از 10 روز شده 16 روز. خسته کننده بود، واقعا خسته شدم. میگم که کی دیازه به من تمام میشه. من واقعا 7 ماه رو که تلاش کردیم و دوندگی کردیم،
خستگی به تنتون نمونه با نتیجه که از جشنواره میگیرید. بد نیست بدانید که در واقع 25 یک شنبه پیش جشنواره کار خودش رو با بخش‌های رادیو تئاتر و تقدیم اجراهای اون بخش به مخاطبان و همینطور مسابقه نمایشنامه‌نویسی و همینطور مسابقه بخش پژوهش آغاز کرد. دیروز اول بهمن در واقع 7th روز از گاه شمار و روز شمار واقعی جشنواره فجر بود، اما روز افتتاحیه محسوب میشد، روز شناختن برگزیدگان این سه بخش که خدمتتون عرض کردم و روز آغاز اجراهای صحنه‌ای. به این اعتبار جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دیروز آغاز شده، اما در واقع در امروز 8th روزش رو داره تنفس میکنه. و بعد هم نیست بدانید که تمام در واقع این دوندگی‌هایی که آقای زارعی بهش اشاره کردن از تابستان 1401 آغاز شده و خب تمام اتفاقاتی که افتاده و امروز حاصلش داره دیده میشه در این دوران طولانی خیلی هم پرفشار اتفاق افتاد. یعنی با وجود اینکه به نظر میاد روزهای متمادی و ماهای متمادی دوستان دبیرخانه درگیر بودن، اما انگار تمام این روزها و ماهها فشار و سرعت در واقع به راحتی قابل رصد بود. جناب زارعی، با توجه به اینکه امسال تأکید شد که جشنواره تئاتر فجر فضای تولیدی داشته باشه، به این معنا که به سنت ادوار گذشته جشنواره کارها به نیت جشنواره تولید بشن، این فشار یا سهولتی رو به جشنواره این دوره اضافه نکرد؟ یعنی دوست دارم بدونم چه تفاوتی رو خودتون به عنوان برگزار کننده حس کردید با توجه به اینکه محوریت بر تولید آثاری تازه به نیت جشنواره و بعد ورود به اجراهای عمومی آغاز به کار کرد.
خب همونجور که مستحضر هستی، سالها بود که ما بخشی داشتیم به نام مرور که تولیدات و اجراهای بهمن یک سال قبل تا مثلا آبان و آذر سال جاری روی صحنه اتفاق می افتاد. خب اکثرا تماشاگران و مخاطبان می رفتن در طول سال اجراها رو می دیدن و وقتی که جشنواره آغاز می شد رغبت و میلی برای دیدن کارها تو جشنواره نداشتن.
بله.
و مسئله بعدی، خب ما خواستیم دوباره جشنواره هیجان داشته باشه، شور و نشاط داشته باشه و تلاشمون این بود که کارها در جشنواره 41 رو نمایی بشن و برای اولین بار تماشاگر تماشاگران اونها رو ببینن که این تر و تازگی جشنواره حفظ بشه. و مسئله بعدی که ما تولید محتوای جدید کردیم، تولید محتوایی که مورد سیاست گذاری جشنواره هستش. خب طبیعتاً در فستیوال‌های مختلف در دنیا، چه در سینما چه در تئاتر، هر جشنواره برای خودش یک سیاست گذاری و یک نگاه و رویکردی داره و خب ما می‌خواستیم با اون نگاه و رویکرد و سیاست گذاری که داریم در واقع کارها رو تولید کنیم که الحمدلله این اتفاق افتاد و در واقع از استانی گرفته تا الان که ما داریم جشنواره 41 رو برگزار می‌کنیم، ما با سوژه‌ها و موضوع‌ها و محتواهای مختلفی که در واقع در فراخوان آمده بود کارهایی رو تولید کردیم که به هر حال برای مخاطبین ما به لحاظ ساختار، فرم، محتوا جشنواره از هر نظر در واقع جذابیت و تازگی داشت و خب این تازگی و پویایی میتونه به قلب تپنده یه جشنواره کمک بکنه و خب خدمت شما تو الان هم مردم خدا رو شکر اونهایی که آمدن کار رو دیدن به خاطر تنوع محتوایی و موضوعی از جشنواره، حتی تنوع ساختاری از اجراها راضی هستن، چه در بخش بین الملل چه در بخش مسابقه بزرگ صحنه.
این تولید محور بودن به طور مشخص از نظر بودجه و هزینه کرد فشار مضاعفی رو تحمیل نمی‌کنه به جشنواره؟
طبیعتاً خدمت شما ارشد، ما واقعاً در فشار سخت اقتصادی و در واقع کمبود بودجه مواجه بودیم، هنوزم هستیم. بعضی از بچه‌ها منو می‌بینن گله‌گی می‌کنن، آقا کمک هزینه ما رو کی میدین؟ من دو روز دیگه اجرا دارم و واقعا امسال فشار مالی زیادی روی ما داشت، اما به نظرم می‌ارزید که این تجربه، این تلاش امسال در جشنواره 41 به یک شکل دیگه ای خودشو نشون بده. ما امسال جوانان مستعد و نخبه‌ای در جشنواره به تئاتر کشور معرفی خواهیم کرد، جوانانی که در واقع یک نبوغ خاصی دارن، اولین بارشون بعضی ها اومدن اما در اسم استحقاق آمدن، نه اینکه حالا مثلا بر فرض مثال ملاحظه صورت گرفته، اجرا خودشو به ما تحمیل کرد، اون کارگردان خودشو به ما تحمیل کرد و از این جهت که منو انتخاب کنیم، من باید انتخاب بشم، کار من لیاقت اینو داره که در جشنواره 41 فجر باشه و استثناءن چقدر بانوان مستعد و درجه یکی در واقع در جشنواره حضور دارن به عنوان کارگردان.
بله.
نه به عنوان بازیگر یا نویسنده، بانوان خیلی بله. توانمندی رو امسال ما معرفی خواهیم کرد به تئاتر ایران که زنان در این سرزمین چقدر توانمند.
در روز اول جشنواره که دیروز بود بله. ما در واقع دو کارگردان بانو از میان بانوانی که شما میفرمایید، از میان چهار کاری که باید قضاوت میشدن، داوری میشدن، دو کارگردانش زن بود. یعنی به این اعتبار فکر میکنم که بله حضور چشمگیر اونا از روز اول رخ می نبود. 50% آثاری که مورد قضاوت قرار گرفتن در روز اول کارگردانانشون بانوان هنرمند یا فارغ التحصیل تئاتر بودن یا در واقع دانش آموخته تئاتر، حالا در فضاهای خصوصی تر و هرچه بود. امید که این روند و این فرایند تداوم پیدا کنه، ببینیم نهایتا برایند این توانشی که میتونیم از جامعه بانوان تئاتری جوان کشور متوقع باشیم تا چه مرزهایی پیش میره. دید بلند مدت شما برای این تولید محور بودن چیه؟ یعنی اگر فرض بگیریم که تجربه جشنواره 41 تجربه موفقی قلمداد بشه و ارزیابی بشه و تولید محور بودن مبنایی قرار بگیره برای جشنواره های پیش رو انشالله، فکر میکنید اون برنامه بلند مدتی که میشود با این سویه و رویه اختیار کرد و منتظر شد که به بار بنشینه و برکتش به بدنه تئاتر کشور وارد بشه، اون چیست از دید شما که دبیر این دوره و متولی این نگاه هستید که حتما بازگشت جشنواره به محوریت تولید باشه؟
ببینید جناب آقای آخانی، الان تئاتر حرفه‌ای ما به گونه‌ای شده که اگه شما در واقع کسی باشه که به لحاظ مالی حمایتت کنه.
بله.
یا خدمت شما شود که چجوری بگم، شما نه کسی پشتبان مالی شما نباشه نمیتونه تئاتر تولید کنه. یعنی این جوانانی که الان در واقع ما امسال معرفی میکنیم به پیکر تئاتر حرفه ایران، مگر مجالی مثل جشنواره فجر اتفاق بیفته به شکل تولید محوری که در واقع بتونن به جشنواره راه پیدا کنن و خودشونو به تئاتر ایران تحمیل کنن، خودشونو معرفی کنن که بعداً آدمهایی پیدا بشن از اینا حمایت کنن برای تولید، و وگرنه این بچه ها نمیتونن در طول سال کار کنن یا کار تولید بکنن.
درست. خب طبیعت
یعنی جشنواره داره حمایت، هرچند حالا به هر حال اون پول کمک هزینه که ما به دوستان میدیم چیز در واقع قابل داری نیست، یعنی خیلی ناچیزه
در مقایسه با هزینه هایی که الان واقعا تئاتر بله تولیدش تحمیل بکنه.
تحمیل میکنه
عاملینش.
این بله جوانان با استعداد، این جشنواره مجالی میشه که تولید کنن، اجرا برن و بعد خودشونو معرفی کنن به تئاتر. وگرنه این گروه اگر بخواد که هر این گروه های جوان اگر بخواد خودشون در طول سال تولید کنن، نمیتونه، به کارشون به اجرا نمیرسه. حداقلش اینه که ما این بچه ها رو به هر حال وقتی کار خوب ببینیم که نمیتونیم اجرا بهش دادیم. یکی از اهداف ما برای تولید محوری جشنواره فجر اینه که کار خوبی که اگه ببینیم بتونیم حمایت اجرای عمومیشون بکنیم، حالا چه در تئاتر، چه در سالهای دولتی، چه در تئاتر شهر، چه در تالارهایی که مربوط به حوزه هنریه یا ارگانهای دیگه هستش. برای وقتی اینا یک ما اجرای عمومی میرن، هم نتیجه زحماتشون میبینن، هم آدمهای زیادی، اساتید، آدمهای حرفه‌ای میان این بچه ها رو میبینن، چه تهیه کنندگانی یا خود دولت وقتی میبینی بچه مستعده باید خود مجبور میشه که حمایت کنه، این بچه کارشو بلده، این جوان کارشو بلده، باید حمایت بشه و این باعث میشه که در واقع بچه ها دیده بشن. این اتفاق باعث شما حساب بکن، خود شما، من یه جوان 18 ساله بودم، یه بچه چهارم دبیرستانی از یک نقطه محروم ایران که شاید به گرما اونجا رو میشست، از
میناب،
چهارم دبیرستانی بچه، یه نمایش آوردم اینجا تو فجر، 5 تا جایزه گرفت، معرفی شدم به تئاتر ایران. خب بعد خودم تلاش کردم، زحمت کشیدم، کار کردم، خب تونستم خودم رو تثبیت کنم. امثال ماها یا خود شما که به آمدید وارد جشنواره شدید و درخشیدید و ماندگار شدید و الان جزء در واقع مفاخر تئاتر مملکت هستید و خیلی بچه های دیگه امثال نادر برهانی مرند، کوروش نریمانی، شهرام کرمی،
هم دوره های ما بودن،
حمید رضا نعیمی، همه اینا بچه ها هم دوره های ما بودن دیگه،
دهه 70.
بله، دهه 70 در واقع کار میکردیم. من فکر میکنم اینجوری در واقع به این شکل اگر برگزار کنیم، تئاتر منحصر به یک طیفه خاصی نخواهد شد. ضمن این که تا کی ایوب آقاخانی، بالاخره خدا طول عمر با عزت به شما بده، بالاخره باید ما جایگزین بکنیم دیگه، نیروسازی کنیم، آدم سازی کنیم، استعدادها رو
حمایت
کنیم، بله، استعدادها رو کشف کنیم و در واقع هم هدایتشون کنیم، هم حمایتشون کنیم که تئاتر ایران و صحنه تئاتر ایران همیشه تئاتر روش باشه، چراغش روشن باشه و بتونیم نسل‌های بعد از خودمون برای این تئاتر
انشالله
تربیت کنیم.
امیدوارم که آرزوی مهمان محترم برنامه‌مون، دبیر 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر جناب آقای کوروش زارعی، حتما برآورده بشه. این آرزوی مشترک من و ایشون و امثال من و ایشون و حتی شماست بیشک، که فروزانی چراغ تئاتر رو اگر نمیخواستید پای برنامه تئاتر 41 نبودید. ممنونم از شما، فرصت میخوام که در واقع معرفی مختصری داشته باشیم در قالب موشنگرافی از اجراهایی که روز یک شنبه یعنی امروز تقدیم مخاطبان شد. با احترام به مخاطبان رادیو نمایش که دارن برنامه رو به طور زنده میشنوند، فقط بخشی از این رو که احتمالاً برایشون در قالب موسیقایی قابل رویت و دیدار خواهد بود، عرض میکنم که امروز در واقع 5 اجرا در معرض قضاوت در بخش اجراهای صحنه‌ای قرار گرفتن که از تالار مولوی و نمایش علیرضا آغاز شد به در واقع روز 10 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر تداوم پیدا کرد، بعد بیدر کجایان در تالار قشقایی به مخاطبان تقدیم شد، بعد صنم در تماشاخانه سنگلج پذیرنده داوران و تماشاگرانش بود و به هر حال نمایش‌های متعددی که در بخش‌های مختلف و در بخش بین‌الملل هم به مخاطبان تقدیم شد. اجالتاً میریم و برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم. شما بیننده برنامه تئاتر 41 هستید به صورت زنده و بنده ایوب آخانی با افتخار به دستبوسی شما و تئاتر اینجا آمدم. قبل از اینکه برنامه تئاتر 41 رو پی بگیریم، خدمت شما عرض میکنم که آن چیزی که دیدید در قالب ولایت تصویری بخشایی بود از افتتاحیه جشنواره که دیروز در تالار وحدت با شناختن برگزیدگان سه بخش مسابقه نمایشنامه نویسی، پژوهش و رادیو تئاتر در واقع اتفاق افتاد و برگزار شد. و تصحیح میکنم عرض پیشین خودم رو که نمایش مشخصا روز دهم در تالار چارسوی مجموعه تئاتر شهر به استقبال مخاطبان و قاضیان خودش رفت، اما در تالار سایه نمایشی در بخش بین الملل اجرا شد یا مسابقه تئاتر ملل جشنواره که عنوانش بود 23مین جلسه جنگیری آن میشل. در خدمت نویسنده و کارگردان این نمایش هستیم که از استان فارس و شهر شیراز افتخار دادن تشریف آوردن توی جشنواره و در تهران حضور داشتن. خدمت آقای مسعود احمدی عزیز سلام میدم و خسته نباشید بابت اجرای نمایش 23مین جلسه جنگیری آن میشل.
ممنون، منم سلام میکنم خدمت شما و دستندرکاران زنده پشت برنامه و جشنواره.
خیلی متشکرم. آقای احمدی اجراتون خوب بود؟ راضی بودین از اجرا توی جشنواره؟
آره اجرای خوبی بود و ولی البته خب از شیراز اومدن و تو این دو روز نخوابیدن یه خورده نه که شیرازی بودن مشکل باشه،
همه هم خب مثل این که خسته ایم
ولی خب یه خورده بیخوابیه فقط ترکر الان البته خوبه دیگه، وقت داریم بخوابیم دیگه.
امیدوارم ولی برای دیدن نمایش های دیگه ای جز نمایش خودتون حتما حاضر
باشید.
بسیار خوب، امیدوارم در نمایشخانه های مختلف از تالارهای مختلف نمایش شما رو ببینم. از تجربه مشخصا 23مین جلسه جنگیری آن میشل به ما بگین.
و این نمایش همونجور که خودتونم قبلا افتخار داشتیم و
اختیار
نقش برام بازی کردید تو ژانر ترسناک قرار میگیره و نمایش ترسناکم همونطور که میدونیم تو بعضی از مثلا شاید شاخه هنر بعضی از ژانرها خورده کم هست، مثلا تو ادبیات ژانر مثلا وسترن کم داریم یا تو مثلا سینما شاید مثلا بعضی از ژانرها کم داشته باشیم، تو تئاتر هم من احساس کردم ژانر ترسناک یا همون مشخصا هارور،
بله،
نه اکسپرسیونیستی که
بله
روال هست میگن و اینا، نه هم مشخصا ژانر هارور،
مخصوصا تو کشور ما تو که تقریبا میشه گفت نداریم.
این بود که ترغیب شدم و سراغ همچی ژانری رفتم که در واقع یه جوری مخاطب به سالن تئاتر بتونم بکشونم همچی ژانری، که موفق بود، نسبتا حداقل موفق بود و همین در واقع.
بسیار عالی. یعنی ممکنه این جریان رو ادامه بدین؟
تو تئاتر قطعا ژانر ترسناک ادامه میدم. خب من خوب علاقه به سینما بیشتر از تئاتر و با سینما شروع کردم، ولی تو تئاتر
تجربیات خاص رو تعقیب می‌کنم.
آره من شاید مثلا تو سینما ژانر ترسناک رو دوست داشته باشم، البته انجام دادم، یه فیلم بلند ساختم و الان اکران میگیره چند وقت دیگه.
سلام.
تو ژانر ترسناکم.
بله.
ولی خب تو تئاتر برای من قضیه جذاب‌تره.
چرا مشخصا سراغ آنی میشل رفتید که یک واقعه مستنده، یعنی یکی از در واقع اتفاقاتی است که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دهه 70 بود، درسته یا دهه 50؟
70
70 رخ داده و واقعا کسی با سوء تفاهم یا واقعیت مسئله تسخیر شدگی مورد قضاوت جامعه پزشکی و همزمان کلیسا قرار گرفته و این تعارضه از او یک قربانی ساخته. چرا سراغ این سوژه جدا از قابلیت‌های پردازش ترسناکش؟
زمانی که من قصد همچین نوشتن همچین سوژه داشتم خیلی فکر، اول کار حتی بدون در واقع قصه درباره آن میشه نوشته شده بود داستان،
ولی یعنی اشاره صریحی به کاراکتر نشده.
آره آره. بعد یواش یواش من حس کردم که این داستان اگه بخواد حالا فارغ از جنبه سرگرمیشی عمقی داشته باشه بهتره که از یه سوژه مستند، و این بود که سراغ داکیو درامای این قضیه رفتم. و خب بعد من دیدم که تنها جنگیری که توسط کلیسا تایید شده هم همین جنگیری بوده،
یعنی در تاریخ جنگیری اساسا.
و خب بعد دیدم حالا یه سری اطلاعات پیدا کردیم و بعد چند تا فیلم در این بار دیدم که جنگیری امیلی روز، فیلم آلمانی مرثیه و یه مستند به اسم نوار جنگیری.
بله.
این سه تا ساخته شده بود دربارش و اطلاعات خوبی به ما میده.
مشخصا درباره آن میشه.
درباره آن میشه.
در واقع جنگیری امیلی روز که دهه 90 ارائه شده با اسم آن میشل،
نه همون، ولی خب درباره آن میشل،
ولی بر اساس آن
میشل و اون خب اون قصدش بیشتر حالا هالیوودی کردن قصه بود، ولی خب مثلا فیلم مرثیه مثلا فیلم آلمانیه خیلی به جنبه هنری قصه پرداخته بود و من در واقع از هر سه فیلمم کمک گرفتم برای نوشتن، حداقل یعنی برای اطلاعات دقیقش خیلی کمک کردن.
بله.
و این بود که ولی خب نمایشی کردن این قضیه خیلی سخت بود، چون روی لبه تیغم حرکت میکرد، یعنی احتمال داشت هر آن به جایی که بترسونیم بخندونیم.
بله، کمدی ناخواسته معضل همیشگی فیلمهایی که میتونن
بله
واقعا روی مرز و این لبه سخت و بر حرکت کنن. به هر حال همونجور که شما گفتین فکر میکنم حرکتتون به سمت در واقع مدارک مستند در خصوص این کاراکتر سبب ساز این میشه که جدا از امکانات فراگیری که برای ترسناک کردن ماجرا و تجربه ژانر هارور در قاب صحنه اتفاق بیفته، به لحاظ ایدئولوژیک هم به تقابل در واقع دانش و ایدئولوژی صرف یا چیزهای شبیه این بپردازه که فکر میکنم دغدغه تاریخی است در نوع بشر و همیشه ملل مختلف و اقوام متفرقه با این ماجرا با نسبت‌های متنوع و بیش و کمی در واقع در چالش بودن. فکر میکنم از این نظر رهاورد بدی نباشه. اما چیزی که در نمایش شما یه ذره چشمگیر بود مسئله استفاده شما برای این مضمون از نیروهای جوان شیراز و استان فارس بود. چرا در این اجرا این گرایش و این سلیقه رو به لحاظ تولیدی به کار بستیم؟
خب اصلا کلا حالا تو تئاتر شهرستان، البته شیراز شهرستان نیست، به نظر من تهران شهرستانه، ولی خب
البته که من ارزی ندارم،
ولی چون بالاخره مجبوریم تو تئاتر شهرستانه، بالاخره الان دارم نیروهای کلن با تجربه میرن سراغ زندگیشون. کلن تئاتر نظر من خیلی محجور شده، حداقل باز تو شهرستان کرده شیراز نیست، خیلی محجور شده.
بله
شبیه یه، به نظر من شبیه کودکیه که میاد پشت چراغ قرمز و میزنه به شیشه و راننده با اکراه انگار میخواد اونو از خودش برونه.